ایثارگران بود که این فرمان توسط حضرت امام رحمت الله علیه صادر شد و تا به امروز همین بنیاد به تمامی پا برجاست. اگرچه نقد و نظرهای بسیاری بر این بنیاد هست، اما خانواده های بسیاری تحت حمایت های مادی و معنوی این بنیاد قرار دارند و فکر میکنم در رادیو فرهنگ هم بسیار پرداخته شد به این موضوع. باری اعظمی از بهشت رو به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در این چند برنامه گذشته همراه من بودید، حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته برنامه اعزامی از بهشت با یکی از همسران شهدا هست. خانم زهرا سیاه‌پوست، همسر شهید احمد دالکه، از فرماندهان جوان سپاه در دوران دفاع مقدس. سرگذشت ایشون رو تا اونجا شنیدید که ایشون و شهید دالکه در 22 بهمن سال 62 با هم ازدواج کردند و 24 ساعت بعد از ازدواجشون دوباره آقای احمد دالکه به مأموریتشون برمیگردن و در اسفند ماه همون سال، یعنی یک ماه بعد، خبر جراحت ایشون و همینطور شیمیایی شدن ایشون به گوش همسرشون میرسه و ما بقیه زندگی این دو زوجی که تازه با هم ازدواج کردن در بیمارستان میگذره، در حالی که شهید دالکه در بیمارستان بستری بودن و تحت مداوا بودن و خانم سیاه‌پوست همسر ایشون به عنوان پرستار ایشون بر بالین ایشون مشغول پرستاری از ایشون بودن. در اواسط اردیبهشت ماه سال 63، یعنی حدود دو ماه بعد، احمد دالکه به شهادت میرسه و در برنامه دیروز شنیدید که
من یادم عملیات بعد سال 64 عید بود، شده بود اسفند بود دیگه، بعد مجروح‌ها که میمدن اینا که یه مقدار بهتر بودن، یعنی تقریبا میشه گفت بهبودیشون نسبت به اونا بهتر بود. ما اونا رو مسئول میکنم چون تعداد نیرو کم بود، برای 300 تا 400 تا مجروح شیمیایی با چشمای ملتهب با پوستای به اصطلاح التهاب داده و تاول زده و تنفسهای خرابه این شکلی. خب مثلا میمدن ما هم دیگه اونجا مثلا میگم بخشی نبود که، اسمش بخش بود ولی یه سالن بزرگی بود، همینطوری همه رو کنار هم رو زمین دیگه، تخت برامون مطرح نبود چون واقعا جا نداشتیم. به
در این لحظه از شما دعوت میکنم ادامه یه گفتگوی من با سرکار خانم زهرا سیاه‌پوست، همسر شهید دالکه، بشنوید.
اینایی که میشد بدحال بودن و رو تختا و اینا، اونایی که دیگه تقریبا یه نقدام میشد، خودشون اصلا رو زمین پتو مینداختین، خودشون رو زمین. خواهر ما اینجا میخواییم تا اعزام بشن. حالا اعزام ما چی بود؟ یا باز قطار میمد اینا را جمع میکردیم، یا هلیکوپتر یا هواپیمایی که بشینه به فرسته مثلا تو دسپور از طریق هواپیما اینا رو اعزام به شهرهای بزرگتر. خب مجروح هایی که میمدن یکی بود به اصطلاح تقریبا یه پسر خوشم درد داغون شده بود ولی باز با این حال خیلی خود گذشتگی داشت. خواهر من اومدم کمکتون کنم. به چشمای کیا؟ مثلا ما باید هر یک ساعت قطره چشمی به همه میچکوندیم که چشماشون از اون التهاب کم بشه. و بهش قطره میدادم، گفتم برو از اونجا شروع کن و هر کدوم یه قطره چشمی بریز، بعد که تموم شد بیا سراغ من. بعد ببین طوری بود که این وقتی 300 تایی که به صلاح حالا ما میگم محبته رو پتو مینداختیم رو بیرون، حالا درسته اسفند ماه بود ولی خب جنوب هوای گرم بهاریش اینطوری نبود که مثلا سرما و فلان و یا بارون اینا، دیگه از محبته این شکلی استفاده میکردیم چون هوا هوای اونطوری هم نبود که مجبورها رو بگیم بیرون نرم. میخوابوندیم تا مثلا حالا میگم اعزام اینا 24 ساعت 48 ساعت بستگی داشت به شرایط. بعد اینو میدادم قطره رو بره، ببین انقدر این هر یک ساعت شروع میکرد بده بعد برمیگشت تا نقطه اول دوباره بده، خودش از یاد رفته بود. وقتی اومد گفت خواهر من دیگه نمیبینم، تازه من متوجه شدم این اصلا برای خوش قطره نریخته، چون میبرد به همه میریخت بعد نوبتی. خب چون یک ساعت دیگه ما هر یک ساعت باید این کار میکردیم دیگه زمان از دست میرفت، دوباره برمیگشت که اون یکی دوباره بده به اصطلاح تکرار بشه، دیگه خودش از یاد رفته بود. بعد یه موقع دیدیم چشمای این انقدر ملتهبه که گفت نمیبینم، من تازه دوزاری مفتاد که این اصلا برای خودش استفاده نکرده. بعد برادر من بخوابیم بعد براش اکسیژن بده، بعد تو فکر کن مثلا چقدر زمان من از این غافل بودم که این تنفسش خراب شه، کسی که خودش داوطلب میشه خودش این موقعیت رو داشت. بعد وقتی اومد دیدم تنفسش خراب شده، ملتهب چشماش، اصلا دیگه خودش وقتی گفت نمیبینم نمیدونم لغت میکنم چجوری برم، تازه من دوزاری گفت بابا من از این غافل شد. خب اینو بخوابون دوباره از اول، برای سرم بزن اینو آماده کن، مگه حالا مگه حالش خوب میشه که من بتونم؟ چقدر عذاب وجدان کشیدم که من چه خطایی کردم، این گفت من چرا از این کمک این شکلی غافل شدم. خب به هر حال اینا خاطراتی کردمه.
نهایتاً چی شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟
ما اولین اعزام که اومد اینو فرستادیم که این زودتر بره، یعنی خیلی حالش بد شد.
از سرانجامش خبردار نشدیم؟
نه دیگه.
اسمشو یادتون میاد؟
اصلا اسمش هم دیگه یادم نمیاد، فقط چون میگم انقدر تعداد زیاد میشد بعدم تو منطقه ما همه رو خواهر برادر صدا میکرد. بعد اینی که مثلا برامون مهم نبود که اسما چیه، البته اینا ثبت میشدن و
بله
یه کاغذی دفتر،
ولی برای شما که پرستار بودین دیگه صرفا برای
آره، چون انقدر مشغول بودیم سرمون گرد،
تعداد هم زیاد بودیم.
آره مثلا مشغله کار زیاد بود، نه اینکه مثلا من اینو بل کنم، دیگه انقدر خودم قاطی بودم وقتی این میمد ازم قطره میگرد من فقط قطره میدادم، توجه به این نمیدادم اینه خودشم جز اینه.
درست.
بعد اینی که انقدر از خودش گذشت کرده بود هی قطره ببر برید نمیدونم هی به این سر بزن، هی میمد خواهر اون مریضی که رو پتو خوابیده فلان قسمته حالش یه جور دیگه است، مثلا من فقط بودم سرو بعد اونو بردارم جا به جا کنم تا اونو یه ذره بهش، خب اصلا یادمون میرفت دیگه. من مثلا فقط کسایی که میمدن، خب میگم عملیات که میشد متاسفانه یا پاتک دشمن زیاد بود ما دیگه نیرو چون انقدر کم بود محدود بودیم، بعد میدونستیم حالا مثلا یه تعداد مرتب اونجا بودیم کارو میدونستیم، یه تعداد مثلا وقتی وارد میشدن به عنوان نیرو کمکی تا ما به اونا بگیم تقسیم کار و اینا دیگه وای نمیستدیم به امیده این که حالا کی چی کار کرده، کارو فقط جمع میخواستیم بکنیم مجروح حالش خوب بشه. اینه که دیگه اینو اعزام کردیم، ولی دیگه میگم متاسفانه ما از این که کجا رفت چی شد چی کار کرد نه.
از اولین روزی که به مناطق جنگی اعزام شدین تا پایان جنگ اونجا بودین یا اینکه مدت کوتاهی رو موندین؟
مثلا من پایان جنگ عملیات مرساد بود که تو کرند و اینا بود تو اسلام آباد، ما اون برا بودیم.
بله
به اصطلاح تو اون شرایط رفته بودیم اونجا اعزام بودیم، اتفاق اونجا هم که خب شیش روز تو محاصره بودیم، بعد مجبور بودیم تو
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حتی مقدور اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد، از مهر نماز گرفته تا امثال اینها، سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه، روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون، استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
وقت شما به خیر و نیکی. امیدوارم که توصیه های پزشکان و از جمله این پزشک ارجمند رو که صداشون رو شنیدیم واقعا آویزه گوش کنیم و از اجتماع، از تراکم بپرهیزیم تا به خواسته یزدان این بلا از دیار ما دور بشه و آرام بگیره این سرزمین اجدادی. همچنان با شما هستیم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ و دل میدیم به تاریخ و شنیدنی‌های اون.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. با کشف نفت در ایران که در جهان مدرن حکم طلای صنعتی را دارد، فصلی جدید در روابط ایران با دیگر کشورها به وجود آمد. از همان ابتدای کشف این ماده حیاتی در ایران، همواره قدرت‌های استعماری به دنبال دستیابی به این منبع انرژی بودند. از این رو تلاش می‌کردند با انعقاد قراردادهایی با دولت ایران به منابع عظیم نفتی ایران دست پیدا کنند. ایران نیز با توجه به شرایط زمان، قراردادهای متعددی با این کشورها منعقد کرد و گاهی با آنان درگیر و زمانی آلت دست آنها شد. در دوره حاکمیت خاندان قاجار و پهلوی 4 امتیاز مهم نفتی به بیگانگان اهدا شد. همراه ما باشید با مروری بر شنیدنی‌های تاریخی نفت و امتیازات آن تا ملی شدن این صنعت. روز هفتم خرداد سال 1280 هجری شمسی برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره برداری و لوله کشی نفت و قیر در سراسر ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی واگذار شد. 5 استان آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان از این قرارداد مستثنا بودند. دارسی در دوره حکومت مظفرالدین شاه قاجار این امتیاز مهم را گرفت و متعهد شد طی 2 سال شرکت یا شرکت‌هایی را برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از عواید حاصله 16% به عنوان حق الامتیاز و 20,000 لیره نقد به عنوان سهم ایران به دولت بپردازد. این قرارداد 5 سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحث‌های مفصل درباره قرارداد دارسی آن را نه رد کرد و نه تصویب. پیش از مظفرالدین شاه نیز ناصرالدین شاه قاجار امتیازات متعددی به خارجیان به ویژه انگلیسی‌ها واگذار کرد. در قرارداد دارسی در تمام مدت صاحب امتیاز از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه اراضی، ماشین‌آلات، وسایل و مواد لازمی که وارد می‌کرد و جمیع محمولات نفتی که صادر می‌کرد معاف بود. ویلیام دارسی طبق وعده خود به فاصله 2 سال پس از اخذ امتیاز شرکتی را با هدف تلاش برای یافتن نفت ایران تأسیس کرد و این شرکت در سال 1287 شمسی در مسجد سلیمان موفق به استخراج نفت شد. دستیابی به نفت ایران برای انگلیسی ها جهشی بزرگ در نظام اقتصادی کشورشان بود. رویدادهایی مانند به قدرت رساندن رضاخان و یا اشغال خاک ایران وقایعی است که انگلیسی ها در همه آنها یک هدف مشترک را دنبال می کردند و آن حفظ منابع نفتی ایران بود. ویلیام دارسی با کشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار کردن نیم قرن سلطه دولت و شرکت‌های انگلیسی بر منابع نفتی این کشور تبدیل شد. و همین دلیل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سلیمان، دولت انگلیس یک کتاز میدان شد و با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس بر حوزه‌های نفتخیز کشور خیمه زد. روز هفتم خرداد 1312 هجری شمسی، یکی از مهمترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و شرکت‌های نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد که متمم قرارداد ویلیام دارسی لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال 1372 شمسی از منابع نفتی ایران بهره برداری کنند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی واگذار شد که فقط 7 سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت. قرارداد 1312 در 26 ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ بحثی در محافل دولتی و غیر دولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعکس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری، انگلیسی‌ها برای هر تن نفت 4 شیلینگ به ایران پرداخت می‌کردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. شرکت انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف بود، بلکه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارائه نمی‌داد و آن را سری می‌دانست. در نتیجه دولت ایران که مالک نفت و سهیم در درآمد شرکت بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شرکای غارتگر انگلیسی خود را بپذیرد. تفاوت قرارداد 1312 با قرارداد ویلیام دارسی در این بود که در قرارداد دارسی همه اموال و امکانات شرکتی که با هدف بهره برداری از امتیاز تأسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد 1312 همه این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد تا 20 سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در کشاکش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی از دلایل زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و خلع ید انگلیس از منابع اقتصادی کشور، تلاشی بود که شاه برای تحکیم معاهده 1312 به عمل آورد. روز 26 تیر 1328 پیمانی بین وزیر دارایی دولت وقت ایران عباس قلی گلشاهیان و نماینده شرکت نفت انگلیسی گس به امضا رسید که به معاهده گس گلشاهیان معروف شد. این پیمان نه در مجلس 15 و نه در مجلس 16 به تصویب نرسید و زمینه ساز شکلگیری نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این معاهده قراردادی الحاقی به پیمان 1312 بود. به موجب این معاهده ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای 4 شیلینگ قبلی 6 شیلینگ دریافت میکرد. فروش نفت در داخل ایران نیز 25% ارزانتر از فروش آن در خارج از کشور تعیین شد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ 5 میلیون لیره استرلینگ یک جا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی 1312 را دوباره تایید کند. ساعد، نخست وزیر وقت ایران، قرارداد الحاقی را در پایان دوره 15 به مجلس برد، ولی برخلاف تصور او، نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت الله کاشانی و دکتر مصدق از تصویب آن خودداری کردند. نخست وزیر و حامیان قرارداد تصور نمی کردند اقلیت معدود مجلس بتواند از تصویب این لایحه جلوگیری کند. عدم تصویب این لایحه و مباحثاتی که درباره آن در گرفت باعث آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم ساخت. دولت ساعد نتوانست قرارداد را به تصویب برساند و استعفا داد و علی منصور به نخست وزیری رسید. با تشکیل مجلس 16 منصور لایحه را دوباره به مجلس آورد، اما زیر فشار نمایندگان اقلیت و مردم این مجلس نیز از تصویب آن خودداری کرد. در روز 5 تیر 1329 دولت منصور نیز به طور غیر منتظره استعفا کرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش کابینه جدید را تشکیل داد و به نخست وزیری رسید. هنگام طرح قرارداد الحاقی نفت در مجلس 16 کم کم زمزمه الغای کلیه قراردادهای نفتی بین تهران و لندن مطرح شد و بعضی از نمایندگان خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در مجلس 16 بررسی قرارداد الحاقی به کمیسیون مخصوصی که ریاست آن با دکتر مصدق بود واگذار شد. او در یک مصاحبه مطبوعاتی آشکارا اعلام کرد که قرارداد دارسی، قرارداد 1312 و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و این قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نباید وسیله‌ای برای غصب حقوق مردم بشوند. روز 20 مهر سال 1329 هجری شمسی نمایندگان اقلیت به رهبری مصدق دولت را استیضاح کردند. دولت نیز در پاسخ از قرارداد الحاقی دفاع کرد و مشاجره این دو سبب اوجگیری نهضت ملی شدن صنعت نفت کشور گردید، نهضتی که کمتر از 5 ماه بعد به ثمر نشست. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار محسن فراهانی، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما هم مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثل مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه حتی المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثل مثلا قندی که توی قندان ها هست یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده های مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. و معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که